بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. ادله حرمت شبیه سازی رو میخوندیم و تا دلیل هفتم پیش اومدیم در رابطه با شش دلیل گذشته اشاره کردیم که این ادله هیچ کدام دلالت لازم رو ندارن و بعضیاشون هم مبتنی بر یک تخیلاتی از موضوع هستند که بیشتر زائیده یک رمان‌ها و احیانا یک تخیل سازی‌های فیلمیه، بیشتر ناشی از اینه که قضایایی رو یا چیزهایی رو در قصه هایی گفتن موضوع اینگونه تصویر شد. اما دلیل هفتم نه، دلیل هفتم یک پایه و اساس دیگری داره که ممکنه بر او بشه یک بحثی رو استوار کرد. سابقا چون چندین بار اشاره کردیم دیگه بهش مجدداً اشاره نمی کنم. یه کبرایی داریم تحت عنوان ذوق فقاهت یا شم الفقاهه که در رابطه با او پیش از این هم بحث کردیم. گفتم بعضی وقتها یک فقیه از مجموع ادله‌ای که در یک مسئله وجود داره و مجموع قرائن و شواهد میگه من چنین استنباط میکنم که شارع نمیتواند نسبت به این مسئله بیتفاوت باشه و او رو جایز بدونه، ولو این موضوع در محدوده احکامی که شارع گفته و موضوعاتی که شارع گفته نیست. ولی ذوق فقاهت یا حالا به تعبیری تراکم ظنون غیر حجت، همه اینا با هم چنین اقتضا میکنه که ما بگیم این موضوع جایز نیست. مثلا این که شارع به نهاد خانواده اهمیت میده، به رابطه پدر فرزندی مادر فرزندی بها میده، به وراثت اهمیت میده، پیوندهای عاطفی که در میان افراد هست این طبیعتا ممکنه در شبیه سازی از بین بره. تربیت که یکی از ارکانش مثلا وجود خانواده است، این در مسیر شبیه سازی آسیب میبینه. همین مسئله رو ممکنه در بعضی از صورش در بحث تلقیه مصنوعی اینا میگفتن، مثلا میگفتن این که فرد درون دستگاه تولید بشه اینا با مزاق شارع سازگار نیست. اینکه یک کسی وقتی به دنیا میاد پدری نداشته باشه مثلا بالا سرش، یا اینکه از اون طرف مادری نباشه، این در یک رحم اجاره‌ای گذاشته بشه، اینها رو شارع به سبب اینکه آثاری برش مترتبه، نه اینکه حالا خودش بیاد نفس کاریست، آثاری داره. گفتم مثلا نهاد خانواده رو دوچار مشکل میکنه، بعدن ممکنه یک نوعی تلقی برای خود فرد به وجود بیاره که این یک شخصیت غیر متعارفی داره. به این جهت این حرام. برخی از فقهای بزرگ معاصر فعلی این گونه تقریبا استدلال کردن، حالا بیان استدلالشون رو البته ما یه مقداری عوض کردیم. از اون ورم ما کبرای کلی این ذوق فقاهت رو پذیرفتیم، گفتیم این ذوق فقاهت دارای کبرای کلی هست، میشه در صورتی که اطمینان پدید بیاره و واقعا باعث اطمینان بشه ما براش حجیتی پیدا بکنیم. میگفتیم این در حقیقت حجیت قول کارشناسه در همه امور عقلایی مورد قبول، لذا با یک سری ظنون غیر حجتی به طبیعتاً دونه دونش قابل استدلال نیست، یک مجموعه ای از شرایط رو پدید میاره که فقیه رو به این اطمینان میرسونه که اینها با اون نظر شارع سازگار نیست. ازا شبیه سازی حرام.
این بحث رجوع به اهل علم، یعنی جاوجه عالم نیست، اوغلاییه، یعنی نیست تعبدی نیست، دلیلش هم واضحه، اوغلا هم کار انجام میده. این بحث که اینجا مطرح شده بحث ذوق فقط بحث کارشناس، این باید دلیل داشته ما بجز ادله عقلی چیزی رو نداره. میگه این فقیه استدعاد میکنه، دلیل داره. اگه این فقیه 100 سال دیگه به دنیا بیاد و تو دوره درس دیگه این استدعاد رو نداره، برای الان میترسه. تا حالا فضای ذهنیش یه طوری بوده که بچه آدم اینطوری به وجود نمیاد، آدم خداوند از آن مرد بوده بیاره. این باعث این اصحاره نداشت بیاره، لذا بر ما هیچ حجیت نداره. یعنی نه تنها بر یک فقیه دیگه حجیت نداره، بر مقلدینش هم حجیت نداره، چون مقلد میتونه اینجا بپرسه که به چه دلیلی، مقلدی که خودش اهل علم باشه البته، بپرسه به چه دلیلی. و این به این صرفه که من شرم بگیره اسلام اینه، نظر کارشناسی اینه، باید دلیل بیاره، دلیلش هم باید دلیل عقلی باشه. به نظر این کبرا قابل قبول نیست.
نگاه کنید، بحث ما تو اینه که این شم فقاهت یکی از ادله است. اولا که ادله ما همینجوری میگیم ادله اربعه، ولی از اون اصطلاحات بی ربطیه که اومده، ادله اربعه نیست. یعنی بنای عقلا طبق نظر کسانی که قائلن به این که این خودش احتیاج به تقریر معصوم نداره، این از ادله اربعه نیست، پنجمین دلیله. یا از اون طرف عقل رو کسانی که قائلن به این که نه حاکم نیست، خب از ادله خارجش میکنه. یه عنوان کلی شده ادله اربعه، چون به کسی هم ضرر نمیزده جایی در رابطه با این کسی حرفی نزده. منتها ممکنه که ما بیشتر از ادله اربعه هم ادلهی در فقه پیدا
بکنیم
مثلا. ولی نکته‌ای که درش هست این که حالا لو فرزن باشه اینجا که اتفاقا از همون موارده، چون شم الفقاهت دلیل فرد برای رسیدن به نظر معصومه. یعنی این فرد داره میگه من با این تجربه، با این مروری که کردم، با این متونی که خوندم، با این اهمیتی که از این مسئله یافتم، به نظر من نظر معصوم اینه. دقتم بکنید، این وقتی به حجیت میرسه که به سرحد اطمینان برسه. البته اطمینان خودش حجیتی داره، حجیت تقریبا بعضی ها قائلن به این که ما جای عقل میتونیم اطمینان رو بذاریم. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بگید که عقل چطور میگفتید حجیت ظاهر، حجیت ذاتی داره، اینجا اطمینان هم همینجوره، اطمینان هم حجیت ذاتی داره. منتها اطمینانی حجیت ذاتی داره که اطمینان کارشناس مطلوبش باشه، ولی اگه یه نفری همینجوری اطمینان پیدا میکنه این از همون قطعاش. برای خودش هم ممکنه حجیت داشته باشه، کمان که قطع قطع حجته، ولی این رو نمیتونه مستند فتوایی خودش قرار بده الا اینکه مبتنی بر یک سری شم الفقهایی باشه که همینیست که عرض میکنیم. این شم الفقها از اموریست که تقریبا همه فقها بهش تعرض کردن، مطرح کردن، گفتن جای مختلفی با عناوین مختلفی. بعضی وقتا تناسب حکم موضوع میگن، آن تناسب حکم موضوع اینه، بعضی وقتا میگن شم الفقها از ذوق الفقها. هنوزم من ندیدم جایی براش چارچوبه معینی تعیین کرده باشند. اینی که ما مطرح کردیم به این که این یه حجیت عقلایی داره، اگه پذیرفتیم که این حجیت عقلایی داره، حالا شما میتوانید بگید این اگر روزگار دیگری بود این اطمینان رو پیدا نمی کرد. خب بله ممکن بود اگه 100 سال پیش باشه 100 سال بعد باشه نه پیدا نمی کرد. اینو کسی ممکن نیست که حتما زمان و مکان در اجتهاد دخیله، یکیش هم همینه، یکی از موارد دخالت زمان و مکان در اجتهاد همینه که فرد ذوقش نسبت به مسائل تغییر پیدا میکنه به سبب اینکه مسائل روشن‌تر میشن. یعنی الان فکر میکنن این چه آثار و لوازم عجیب و غریبی خواهد داشت، بعدن معلوم میشه نه یه همچین آثار غریبی هم نداره. یعنی روزی که رادیو میاد تقریبا بلا استثناء فقها معتقدن که این بوق شیطانه و این با حتما با ذوق شرعی سازگار نیست و حرامه. و بعد به این نتیجه میرسیم آرام آرام که این موضوع جای خودشو باز کردن، نه اینجور هم نیست که حالا این همه چی رو از بین ببره. یه مقدار یه پرانتزی باز کنم، ما تلقیمون نسبت به دین و دینداری مردم یه مقداری خیلی بدبینانه است. یعنی فکر می‌کنیم خیلی سریع مردم دینش رو می‌ذارن کنار. اینا مثلا اگه دو تا ماهواره بیاد 6 تا فیلم پخش بکنه دیگه از فردا هیچ کی دیندار نماز نیست، نمازم نمی‌خونه. در حالی که دینداری مردم حاوه این عوامل نیست، یه عوامل واقعا روانشناسانه‌ای داره که اون عوامل از هر عامل مخربی قوی تره. یعنی در شوروی بعد از اون بمبارون شدید که مارکسیست ها علیه خدا اصلش حالا کارو بقیهش ندارن مثلا به احکامش و اینا که اصلا نیست، کمونیست ها اومدن که اصلا هر کی نماز میخونده اخراجش میکردن، پدرشو در میوردن. تو 2 سال مونده با آخر نظرسنجی میکنن، بالغ 90% اگه حالا اشتباه نکنن معتقدن خدا هست، مردم عادی. چرا؟ برای این که اساسا این هم فطری بشره. یعنی بحث دین یه امر بسیار فطری بر بشره، این دونست که ما جعلش کرده باشیم بعدم خیلی هم ازش بترسیم که حالا تا یک کسی اومد ایراداتش گفت همه همه چی همه رفت خود مثلا دین رفت خلان رفت. نه، این نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون این واقعیتش برمیگرده به اون نکته فطری انسانی. در ذات انسانها گرایش به دین یه امر به شدت قویه. احکام دینی هم چون احکام فطری هست همشون گرایش دارن. یعنی شما تو مواقع مختلف فراز و فرودهایی پیدا میکنن، اما نه حالا با بمبارونه و تبلیغاتی شدید در مورد مسائل دینی مردم به 100% میرسن، چون از اون برم یه قرائزی وجود داره مانه. از این طرف هم اگر همه عواملن بیاد نمیتونه روح دینداری از جامعه جدا بکنه، یه فکری هم از همه همیشه هستن. این رگ رگ است این آب شیرین آب شور، تا خلائق تا با خلائق میرود تا نفخ صور. این رگ رگ در وجود همه است، یعنی همه ما، هیچ کدام آب شیرین مطلق نیستیم، هیچ کدام هم آب شور مطلق نیستیم. که تعبیری داره امیرالمومنین در نهج البلاغه خیلی تعبیر جالبی است، میفرمان اگر باطل محض باشه به خودشو بروز بده، یعنی در قال در کنار یه حقایقی نباشه، هیچ کی سراغش نمیره. حقم اگر محض باشه و جلوه بکنه و در کنار جکسری بواطلی نباشه همه قبولش میکنن. این که بعض گاهی پذیرفته میشه بعضی نمیشه، اینه که حق و باطل همیشه در هم آمیخته. یعنی هر جریانی میاد حقی هست باطلی توش هست، اون برای باطلی هست حقی هست، بستگی داره الان با کدام جهتش داره تأثیر گذاری میکنه. قرازم این که او بحث اون از بحث شبیه سازی رفت توی حوزه دیگه ای، این که بله موضوعات درسته بعد از این که جلده کردند بعضی وقتا فقها توان تشخیص آینده رو خب ندارن، به اینکه ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی در همین روزگارهای خودمون از روزی که خزینه جمع شده گفتن دوش یا جاش، بعد بلنگو اومده، بعد رادیو اومده، بعد تلویزیون اومده، بعد ماهواره اومده، بعد اینترنت اومده، هر کدوم از اینا که اومده دینداران به نوعی ازش ترسیدن. یعنی اول فکر کردن که این قرار همه مبانی دینی رو عبین ببره، هیچ کدومش هم همه مبانی دینی عبین نبرده، بعد مدتی هم تونسته در خدمت مبانی دینی هم قرار بگیره. همونقدر که رادیو ضرر زده اینترنت هم ضرر میزنه، همونقدر هم که نفع رسونده اینم نفع میرسونده. ولی اینکه شما به هر صورتی خب طبیعیه یک فقیه، الان ما بحث اونها جواب به این ذوق فقاهت هم بدیم، اینه اگه واقعا به اطمینان رسیدی، یعنی واقعا یک کسی گفت آقا من تلقیم اینه که با توجه به مبانی شرعی این از اون مصادیقی است که قطعا حرام، خب این اطمینانش حجت بر خودش هم حجت و بر مقلدش هم حجت. ولی واقعا میشه بهشون این اطمینانی رسید؟ یعنی بعضی از این مواردی که گفتن اولا هیچ ملازمه ای با شبیه سازی نداره، یعنی مثلا این که ما بگیم این نهاد خانواده از بین میره، حالا شبیه سازی چیزی فراتر از طلاق پدید نمیاره که بس بگیم طلاق حرامه. خب ده ها نفر صدها نفر ممکنه هزانتی بزرگ بشن، یعنی چی؟ یعنی بابا ننه از هم جدا میشن، بچه یادی دست این یا دست اونه، یعنی در حقیقت با پدر مادر بالا سرش نیستن. خب حالا اینم ممکنه در اینم همینجوره، یه بچه یه شبیه سازی میشه از مادرش، میدنش دست مادرش، مادرش بزرگش میکنه. اون وقت بعدم این که دوباره که این بحث یه ذره فیلمی گفتن، برای این که فکر میکنن که قرار فردا صبح تمام زاد و ولدها در دنیا قد شه، فقط و فقط مردم برن سراغ شبیه سازی، این اتفاق نخواهد افتاد. اونم به خاطر اینکه نفس این حامله بودن برای مادر لذت بخش، شما هزاری هم بگی طرف از نفس این حس رضایت داره، یعنی اینجور نیست که تو ما بهش بگیم این داره زجر میکشه. آره دلیل بعدیمون هست که یکی از ادلهشه که گفتم دیروزم بهش اشاره کردم، به این گفتن آقا شبیه سازی باعث میشه که همجنسگرایی بالا بره. چرا؟ برای اینکه خب دیگه مردم که بچه نمیخوان، خب دیگه چه برن سراغ جنس مخالف. این تلقی اصلا ذهنیت اینه که انگار فقط و فقط رفتن سراغ جنس مخالف برای اینه که طرف بچه میخواد، در حالی که 99% موارد، بلکه 99.9% اصلا بر بچه نیست، گرایش فطری انسانی و غریزی انسانیه. حالا بچه هم نخوان حتما میرن سراغ جنس موافق؟ چه ذهنیتی این فقیه اهل سنت داره یه همچین تلقی از موضوع داره؟ الا اینکه مثلا یه فیلمی بوده، یه فیلمی رو دیده، مثلا از این فیلم یه همچین خیالی گرفته. در اینجا این نیست که حالا بگیم همه این نهادها قرار از بین بره یا اصلا امکان وقوعی پیدا میکنه. اونم سرکوب غریزه مادری در زنها وجود داره، سرکوبی نیست که خب برن بشن، مگه شما دارید مانع از اون میشی؟ یه موردی داره اینجوری تولید میکنه، یعنی مگه قرار بر اینه که بگیم هیچکی دیگه از فردا مادر نباشه که بگن آقا تو داری سرکوب او رو انجام میده؟ یه موردی نیست، این چیزی نیست که من موردی باشه. لذا این مسئله هم اگر واقعا به این برسه یه فقیه، خب درسته، ولی واقعیت هم واقعیت که همین مواردی هم که بهش اشاره کردن، مثلا نهاد خانواده هم بمیره، چرا بمیره؟ شبیه‌سازی چه ضرری به نهاد خانواده میزنه؟ یعنی الان ما نداریم خانواده هایی که بچه مادر با شوهر مادر زندگی میکنن، خیلی هم خوبن، این خانواده بهش نمیگن. خب حالا یه پدر مادری هم هستن اتفاقا میرن شبیه سازی میکنن بچه رو از مادرش، یعنی از در حالی که همسر هستن یه بچه اینجوری تولید میکنن. نه تعریف جدید نمیشتن، همون قبلیه، فقط بچه یه که از این مادر. این که توی حالا یا مثلا میگن وراثت از بین میره، چرا وراثت از بین میره؟ خب ارث میبره از مادرش، یعنی کسی که شبیه مادرشه، خب این مادرشه دیگه، ارث از مادرش میبره، خب ارث از پدرش نمیبره. خب مگه کم بوده که حالا فرض کن پدرش قبلش مرده؟ نه دیگه مادرشه، به خاطر اینکه اولا از او میگیرن.
شبیه
وقتی
میگیم این از خودش،
بله بله، نه نه خودش که نیست که، چون نفس و این یه بحثی همه تو اول بحثایی که داشتیم به مطرح کردیم در اینجا خاطرتون باشه که میگفتن آقا اصلا فردیت از بین میره، تشخص از بین، تشخص در وجوده، این دو تا نفس مجزا هستن، خودش این اینجا سوزن بون بزنی دردش بگیره، یا یعنی اینکه اگه اون مرد اینم بیمیره، دو تا چیزن، اما این از اون تولید شد. حکمت نکاح هم مخالفت داره، دوباره از اون چیزایی حکمت نکاح، این اولا چه مخالفتی داره؟ نکاح که سر خودش هست، این ربطی به اون نداره، یه موضوع دیگه ایه. مگه حالا میرسیم به ادله، یکی دیگه از ادله ای که میگن نه دونه دونه شو گفتن، یکی از ادله، من حرف شما رو فهمیتر بیان بکنم، یکی از ادله اینه که آقا اساساً از دیدگاه اسلام بچه فقط باید از رابطه نکاح به دنیا بیاد. دلیل اون چیه؟ عجب، خب میگه ان قول ایاما، پس یعنی خربوزه نخوری؟ ان نکاح سنتی، ان نکاح سنتی یعنی خربوزه نخوری، خب یه چیز دیگه است، اون چیز دیگه هر خودم در جا خود میدونم. این باید دست کجاست؟ یعنی اگر پیامبر فرمود من از سوار میشم، دیگه ماشین اگه روزی روزگاری تولید شد نباید سوار شو؟
نکاح میکنن
اینجا، دلیل دار اونجا دلیل نداری،
ضمن اینکه اصل نکاح هم واجبه. یعنی کی گفته گفت اصل نکاح واجبه؟ اما مسئله دلیل داریم، ما همینجور داری حرفای بی اساسه، دلیل داریم اونجا دلیل نداریم، این یعنی اسارت الحضر که دیروز جواب دادیم خوش کنیم دیگه رفت قضیه سون تو همینجور امور کیلویی داریم میگیم. واسه مسئله بعد این که بعضی ها اومدن گفتن به این که آقا ممکنه، ببینیم مثلا یه حرفایی که عجیب غریبه، این حرف در اهل سنت دارن، گفتن میدونید نتیجه چیه؟ ممکنه یهو این بچهی که شبیه سازی بشه از خود فرد، چون جنسیت هم دست خودشه، یعنی مثلا از شما یه دختری شبیه سازی بشه، دختر شما، کپی شما، ممکنه یه عاشق باباش بشه، بخوان با هم ازدواج کنه، خب این شد دلیل. خب همین الان هم ممکنه یه دختری عاشق باباش بشه، این شد دلیل بر حرمت شبیه سازی. خب همین الان هم ممکنه همین الان هم پسری با مادر زنا کنه، علیاذ بالله، این حالا بس بگیم بس توالد حرامه؟ بله، هر موردی که داشتید به حرمتی مورد فرضی میرسید، خب اونو بگید حرام. مثلا گفتن حالا اگر احیانا بیایید شبیه سازی بکنید به این نحوه که یک فردی بیان ازش سلول بگیرن شبیه سازی کنن، بعد این شبیه ساز سلول شبیه سازی شده رو قرار بدن در رحم دختر اون فرد، این بچه‌ای که به دنیا میاد هم خواهر اونه هم مادر اونه، این نمیشه. حالا اولا که این ربطی به شبیه سازی نداره، در تلقی مصنوعی هم هست، در ثانی این مورد حرام. خیلی خب بگیم آقا بدونید شبیه سازی در رحم دختر فرد نباید انجام بشه، مطلق که نمیشه به حرمتش کرد. لذا این دلیل هفتم از اون دلیلهایی که طرف مثل استظهاره. در چند بار بالا گفتم یه جاهایی هست که دیگه بحث تمام میشه، یکیش استظهاره، یعنی طرف بگه آقا من از این روایت اینو میفهمم، حالا من دیگه چیکارش کنم؟ اون میفهمه، منم اینو نمیفهمم. یه مقداری میشه بحث کرد، بگیم آقا این امر یدل علی الوجوب، میگه بله ولی اینجا قرینه داره. میگیم آقا این که خب قرینت مثلا نیست که همچین قرینه دلالت نداره به خاطر اون روایت، میگه نه اینجا داره. حالا در هر صورت از این کلام اینو استظهار میکنه. این دیگه به پایان مباحثه میرسه. واقعا اگر کسی رسید به این اطمینان که یه همچین جوریه و این واقعا خلاف مشرب الهیست، بعضی از رفقا دیروز میگفتن تراکم ظنونیست که رسیده به یک اطمینان قوی، خب اگر رسید بله، ولی همچین تراکم ظنونی اولا مصداقا وجود نداره، تو اصلا مصادیقی همچین جوریش وجود نداره، دوم منم واقعا بعیده که به سرحد یه اطمینانی برسه که ما بتونیم نظر شارع رو به عنوان نظر قاطع بیان. یکی دیگه از ادله‌ای که مطرح شده، دلیل هشتم، اینم چون زیاد مطرح شده، اینا بعضی از ایناشون کمه، ولی اگه ادله رو بخوایم تجزیه بکنیم 30-40 تا دلیله، ولی خب از همین سلخه که دونه دونه میگم، یعنی من 4-5 تاشو بعضن با هم تجزیه کردیم در یکی. یکی از ادله اینه که گفتن آقا این انسانیت انسان رو از درون توهین میکنه. چرا؟ چون مگه انسان جوجه ماشینیه که در واسطه ماشین تولید بشه؟ انسانیت انسان به اینه که شما یک موجود با کرامت تولید کنید. دستکاری تو ژنتیک انسانی این در حقیقت یک ناقض کرامت انسان. مهمترین مسئله که در اینجا وجود داره اینه که واقعیت اینه که این آقایونش که نگفتن این کرامت انسان که این باش ناقضه چی چیه؟ مرادتون از کرامت انسان که این از بین میبردش چیه؟ یعنی حالا مثلا اگر یه نفری آمد با لقاح مصنوعی به دنیا اومد، نه از راه شبیه سازی، این کرامت نداره. اگر یه نفری یه خانومی بچه دار نمیشه، بچهش یه ماه دو ماه سه ماه زودتر به دنیا اومد تو دستگاه گذاشتن، این کرامت نداره. اگه مثلا یه بچه تو رحم باید عملش کنن که در همون رحم مثلا فرض کنه بیماریش مرتفع بشه، این دیگه کرامت نداره. این کرامت انسان سازگار نیست، چون مگه جوجه ماشینیه و ماشین تولید بشه؟ باز دوباره تصورات همون تخیلیه. اگر تصور اینه که یه سری قالب درست کردن، یه سری دستا گذاشتن، همینجوری اینه به قول عربا مکینه، اینه کارخونه ای تق 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 داره انسان میدازه بیرون، یک سری هم همه شبیه یه شکل یه پر، همه مثلا همه سرواز، همه قد و ده شکل چی دست فلان چش فلان، همه اینجوری شبیه سازی. اصلا یه همچین موضوعی نیست که، یعنی موضوع رو از روز 4-5 تا فیلمی که هالیوودی ها ساختن یا رمان هایی که در این حوزه نوشته شده عکس کرده. بعدم موضوعیم این که کرامت انسان اینجا چیه، این کرمنا بنی آدم مراد چیه، چگونه است، چرا با این تنافی داره، این توضیح ندادن. خیلی هم تلاش کردن به عمق ذهنیت اونا برسن. این منافات بودن با کرامت انسان هم تو اهل سنت هم تو مسیحیت، این ادله ها خیلی از این ادله که مطرح میکنیم که هم بهش حمله میکنیم اصلا تو متکلمینه و تو فقهایشیه مطرح نیست. دلیل هفتم، دلیل نهم همونیست که چندین بار یا بیرون بهش گفتیم، این که روابط نامشروع ممکنه شکل بگیره که مثلا فرد مادرش علاقمند بشه، گسترش همجنسگرایی بشه، که خب اینم ممکنه سوء استفاده مجرمین بشه، که خب معلومه این اشاره کردم که اولا اینو اصلا هیچ پایه و اساسی نداره، نه موضوعا به این نتیجه منجر میشه و نه این که فرضی داریم برای این که بگیم حتی بعضی از فروزش با یه همچین نتیجه همخوانی داره. خب اگه بله همجنسگرایی حرام، اما اینکه این حالا بگن بعضیشون نوشتن خب ممکنه این بچه بعداً به باباش علاقمند بشه، خب مگه الان هم ممکنه بچه به باباش علاقمند بشه. بعضی از حضرات همین حرف آقا رو گفتن، دلیل دهم به این که از نظر اسلام فرزند باید از طریق ازدواج به دنیا بیاد. بعد مثلا حالا گفتن این که یخرج من بین صلب و ترائب، این به نوعی به هر حال دلیل بر اینه، هیچ پایه و اساسی نداره. خب بله متعارف اون روزگار، نه اون روزگار تا الان، اینه که بچه از طریق ازدواج به دنیا میاد، اما این که انحصار باشه و غیر این ممکن نیست. بعدم ضمن این که این که یخرج من بین صلب و ترائب، الان هم اینجوره، چون سلول های جنسی که قرار بگیرن او رو بشکافن تلقیح کنن از خود یه نفر، توضیحات موضوعی شبیه سازی رو دادیم دیگه، دو سه جلسه هم همش همین حرفای کلیات شبیه سازی میزدیم. اینا واقعیتش اینه خود همین ها هم این سلول رو از بالاخره بین سلول و ترائب میگیرن. یه نکته هم یادتون باشه گفتیم دیگه اینجا ننوشتم، بعدا دوستان بهش توجه بکنن، و اون این که برفرض مطلقاتی داشته باشیم به اون بیانی که ما قبلا میگفتیم که مطلقات باید نسبت به موضوعات و موارد و شرایط روزگار خودشون باشن، یعنی امکان اقلائی تغییر داشته باشن. اولا که هم نداریم مطلقات، اما لوفر زن باشه با این باشه. دلیل یازده هم، چون دلیل دوازده هم مهمترین دلیل بحثه و دلیل دیگه یواش یواش از اونجا بحث داره فنی میشه، دو تا دلیل جدی در بحث وجود داره که فردا بهش بپردازیم، دوازده و سیزده، این یازده هم هم بگیم. دلیل یازده هم اینه که گفتن آقا موجودات شبیه سازی شده مورد استفاده ابزاری قرار می گیرند، یعنی شهروند درجه دو هم. یعنی اینکه اساسا شما اینا رو تولید میکنید برای خدمت، مثلا میگید آقا من یه نفری میخوام با قد دو و ده با مثلا زور بازوی چی، از اول میری سفارش میدی اینو تولید میکنی برای اینکه مثلا درمون خیلی خوبی بر کارخونت پیدا بکنی. اولا یه همچین فرضی ندارید، یعنی باز همون فیلمیه. دوباره اگه مرادمون اینه که ما فرد رو با دستکاری ژنتیکی به وجود میاریم، این ربطی به شبیه سازی نداره. ممکنه یه زن و مردی برن دستکاری ژنتیکی بکنن، در یک لقاح معمولی هم با دستکاری ژنتیکی بچه‌شون بهتر بشه، کمان که الان هست میگن میتونه این اتفاق بیفته که شما بری بگی آقا من با خانومم اومدیم، این بنده اینم خانومم، دستکاری بکنید مثلا میخوام بچم چشش این رنگی بشه. این ربطی به شبیه سازی نداره. اما نکته مهم اینه، مگه انسانها دستکاری ژنتیکی میکنن برای اینکه موجودات بدتر بشن؟ بابا بچه فرده که قطعا خیر بچهشو میخواد، حتما به دنبال اینه که با این کار یه کاری بکنه که خیر بچهش بیشتر بشه. بعدم اگه حرامه خیلی خوب، نگیم کلیت شبیه سازی حرامه. این در این چه بخواد بدترش بکنه، شهروند درجه دو درست کنه، مکینه ای درست کنه، کارخونه ای درست کنه، اشکال داره. اینقدر هم ما ادله داریم، این در موارد هست، در لسان مختلف روایات، که شما مثلا به بخورید بچه‌تون خوشگل میشه، سفرجل، یا مثلا فلان سوره رو زیاد بخونید، سیب به سوره یوسف بخونید، نمیدونم چه کار کنید، این کارا که مثلا بچه باهوش بشه. پس معلومه تلاش برای بهتر کردن تلاش اوغلایی است که پذیرفته شده. اما خب یکی از این تلاش هم اینه که دستکاری های ژنتیکی بکنن در راستای بهبود. این دوا، این 11 دلیل، هر 11 تا یه ذره منبریه، به معنای این که خیالیه بیشتر. اما دلیل 12 هم برای این که روش بکنید دوستان، مشکل این دلیل اینه، نگاه خوشگاه یا وقت یادتون باشه در مورد اون گوسفنده دالی، گوسفندی بود که توضیح دادیم که اول از همه رفتن سال 97 اونو درست کردن، 97 میلادی در ایران هم یه دونه درست تولید کردن تو اصفهان. از هر 276 تایی که رفتن، یعنی هر از 276 جنینی که درست کردن یه دونه زنده بود. خب این معناش اینه که شما باید 275 موجود زنده رو بکشی تا به یک موجود سالم برسی. آیا این میتونه حلال باشه؟ آیا ما حق داریم در آزمایشگاه انسان تولید کنیم و بکشیم؟ انشالله فرق.